کویری با مزیت و استان مازندران ما فرق میکنه. اگر ما بیایم بر اساس مزیت ها برای کارآفرینان تسهیلات قائل بشیم، امکانات قائل بشیم، اون در حقیقت قید و بندهای دولتی رو از پاشون باز بکنیم ولو به صورت نسبی، یا یه صنعتی رو به صورت پایلوت امتحان کنن، تو یه سنفی دولت بذاره بکشه کنار ببینه مردم چه کار میکنن خودشون، بعد اگر خوب بود اینو تعمیم بده به کل. به هر حال باید از یه جای شروع کرد. از هر کدومی که از این سیاست ها من فکر میکنم که سیاستگزار کلان کشور شروع بکنه، چه ایالتی، ولایتی، نمیدونم سنفی و هر چیزی، و بعد از اون تجربیات برای اینکه چند بار کاری نشه استفاده بکنه برای بقیه صنایع، میشه انشاءالله امیدوار بود که این مسیر غلطی که در این چند ساله طی شده و به بزرگ شدن حجم دولت منتهی شده، انشاءالله ظرف قاطعا یه بازه 10-15 ساله یه سر سامونی بگیره و انشاءالله اوضاع به سمت بهبود بره.
و یه نکته هم که بالا در صحبت‌های ما بود و به نظر نکته مهمی هم هست، بحث قوانینه. اینکه احساس میشه لازمه یه بازنگری ما در قوانینی داشته باشیم که قرار کمک بکنه به تولید با حالا قوانین، یا اگر خلأهای قانونی وجود داره. و نکته مهمتر از بحث بازنگری در قوانین، ضمانت اجرایی قوانینه. یعنی بدونیم که اگر قانونی رو گذاشتیم و قرار این قانون حمایت بکنه از تولید، بحث اجرا، ضمانت اجراییش رو هم مد نظر قرار بدیم، و بحث نظارت که جزو نکات خیلی مهمی هست. در همین رابطه هم اگر توضیحی هست از زبان شما بشنویم.
همه میگن هم به خیرت امیدی نیست شر مرسان. این فکر کنم دولت اگه یه قانون برای خودش بذاره که بگه آقا من قول میدم به کسب و کار ملت اینقدر دخالت نکنم، این خودش بهترین قانون باشه. و بخش خصوصی فکر میکنم که بیش از هر چیزی از این عدم دخالت ها و از این تکثر بخشنامه ها و دستورالعمل ها خوشحال بشه و بتونه به پویایی بیشتری برسه.
بله، در مورد بازنگری در قوانین از زبان شما هم بشنوید.
خواهش میکنم. قطعا اگر بازنگری صورت بگیره، البته صاحبان صنعت در موضوع دخالت داشته باشن، صاحبان سرمایه گذاری در موضوع. ببینید اون زمانی این قوانین ارزشمند است که اون کسی که درد سرمایه گذاری رو چشیده خودش باشه. اون کسی که اصلا تو سرمایه گذاری دخالت نکرده، اون میاد برای من تصمیم میگیره، اون نمیدونه سرد و گرم این موضوع کجاست. اگر بیان واقعا کارشناسان خبره بر موضوع رو در مسئله دعوت بکنن و در این یک چارچوب رأی‌گیری صورت بگیره، به قول شما یک قانون الزام آور هم باشد، چون خیلی از ما الا ماشاءالله از زیاد قوانین داریم، صبح تا شب هم به ترتیب ما تو دو تا چیز خیلی موفقیم. یکی الا ماشاءالله اسکناس چاپ میکنیم که شده ارزش پول ملیمون، این دوم تو بحث قوانین همین مشکل داریم. اگر ما بیایم توی هر دوی این مراحل به مجموعه کارشناسی کشور و دانشگاهیانی که زحمت کشیدن و علم اندوختن به اینها توجه بکنیم، به طور قطع میتونیم به نتیجه موفقی برسیم.
ما قوانینی هم داریم آقای مهندس موسوی که وقتی نگاه میکنیم میگیم چرا نتونستیم با این قانون مشکلات رو حل بکنیم. برمیگرده به همون ضمانت اجرایی و اینکه
و مدیران اجرایی، ببینید با مدیران
توجه
اجرایی
توجه نمیشه به خیلی از قوانین ما در کشور، که اگر همونها همین قوانین فعلی
بله
اجرا بشه، شاید وضعیت صنعت تولید ما، بخش کشاورزی، تولید در بخش کشاورزی ما خیلی بهتر از شرایط امروز باشه.
قطعا همینطوره. ببینید ما بالاخره فرمانداری که امروز در یک شهر داره تصمیم گیری میکنه با فرمانداری که فردا منصوب میشه، زمین تا آسمون تغییر میکنه. ما متاسفانه بیشتر از اون که نیاز به قوانین داشته باشیم، نیاز به مجریان خوب داریم. ما مجریانمون خوب نیستن. یعنی اگر هزار تا شما قانون خوب وضع بکنیم، ما ظرفمون خوبه، مظروفمون خوب نیست. ما امروز یک ظرف طلایی اینجا گذاشتیم، کلی هم مهمان جمع کردیم فلان اینا، اون غذایی که داخل این ظرف گذاشتیم سمیه. ما باید ظرف و مظروف هر دو رو خوب بکنیم. میبایستی زمینی که قانون گذارمون قانون رو خوب مینویسد، مجریان رو خوب بکنیم، مجریان رو متعهد بکنیم، مجریان آشنا باشن با قوانین. ما کسی که تخصصش فرض بکنید یک چیز دیگه هست، برمیداریم در یک جای دیگه میذاریم، برمیداریم یک کسی رو میذاریم مدیر بیمارستان که اصلا تخصص پزشکی ندارد، یک کسی رو میذاریم مدیر یک واحد تولیدی که اصلا تخصص صنعتی ندارد، خب کار از این بهتر نمیشود. هر دوی اینها اگر با همدیگه ما از این ور مجلس شورای اسلامی و عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی بتونن بیشتر نمایندگان تخصصگرا انشالله وارد مجلس، خود نمایندگان محترم هی در مورد نمایندگان دوره به دوره قانون وضع میکنن، به قضیه توجه نمیکنن که آی کسی که وارد مجلس میشود متخصص باشد. این یک مشکل بسیار جدی است. خیلی هم ما بارها گفتیم، کلی هم مورد بغض قرار گرفتیم. بعد از اون سیستم اجرایی، اون کسی که میخواهد در وزارت سمت، وزارت نفت، وزارت اقتصاد کار بکند، واقعا متخصص این رشته باشد، قطعا اون موقع کار بهتر میشه انجام بشه.
بله، البته مجلس رو گفتید، ولی به صورت کلی باید بگیم در حاکمیت اونهایی بله. که تصمیم گیرنده هستن، سیاستگزار هستن، چه در مجلس چه در بحث اجرا، حتما باید تخصص لازم رو داشته باشن.
سرچشمه است و جوب دیگه، این هر دو سرچشمه است و حامل سرچشمه، هم اجرا هم قانون گذاری، هر دوی اینها. تا اینها به اون تکامل کافی نرسن، مردم هم نمیتونن از جهت اقتصادی به تکامل برسن. من فکر کنم باید ابتدای زنجیره معیوب رو بشینیم درست بکنیم، بعد من و شما بشینیم کلی ارزم بازو شما وقت خودمون رو بگذاریم، زمان خودمون رو بذاریم، حرف کارشناس هیچ توجهی هم نمیشه. یعنی عملا امروز صحبتی بشود، یعنی امروز با فردا تغییری نمی کنند. مگر اینکه ریشه رو درست بکنیم آقای مهندس.
بعد و اون نگاه تخصصی اگه باشه، من فکر می‌کنم خیلی از مشکلات
بله.
حل میشه. تصمیم گیران واقعی باید کسانی باشن که تو همون حوزه ها مشغول فعالیت هستن، در کنار اون عزیزانی که حالا با دانش خاص خودشون، با نگاه های متفاوتی که دارن، عملا بتونن تصمیم ها و سیاست گذاری هایی رو انجام بدن که بتونه کمک بکنه به حل مشکل. دوست عزیزی از اهواز، آرش از اهواز، پیامک زده و گفته که یکی از بحثایی که اجازه نمیده حمایت ها به تولید کمک بکنه فساد هست و گفته که حمایت های ما بگونه ایست که فساد رو در واقع در مسیر تولید ایجاد میکنه، که اگر نباشد خیلی بهتره. آقای مهندس وکیل،
ببینید برمیگردیم به همون بحث شاخصهای کلان. هر چقدر دولت بزرگتر، هر چقدر اقتصاد دولتی تر، اون فسادی هم که دوستمون اشاره کردن بیشتر. و فساد هم یکی از در حقیقت قیودی است که به پای بخش خصوصی بسته میشه. در تایید فرمایش ایشون، اندرونی ها به یه گیر و گورای بر نمیخورن، ولی اونایی که بیرونن هر روز بهش مبتلا بهن. فساد هم چیزی است که معلول اون دولت بزرگی است که در همه کار باید دخالت بکنه، هر کاری که میخواد انجام بشه یکی باید تایید کنه، اون کسی که میخواد تایید کنه انتظاراتی داره، قصه الهازا. من فکر میکنم همون علت العلل رو اگر مرتفع بکنیم، به تبع اون تمام این زیرشاخه هاش هم جمع میشه. اون بحث تخصصی، بحث حضور به هر حال درد آشناها در مبادی تصمیم سازی، همه اینا فکر میکنم با اون کوچک کردن دولت قابل تحقق باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب مهندس کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی. ممنونیم از شما آقای مهندس سید محمد موسوی، رئیس هیئت مدیره و امنای خانه صنعتکاران ایران، که همراه بنده بودید در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع چالش‌ها و الزامات حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان. خیلی از این مواردی که با هم مرور کردیم به عبارتی چالش‌هایی بود که پیشتر باهاش آشنا بودیم و عملاً وجود داشته. راهکارها هم میتونیم بگیم خیلی مشخصه و امیدواریم که عزمی برای عبور از این چالش‌ها شکل بگیره با برنامه‌ریزی صحیح و نگاه درست به استراتژی تولید و کارآفرینی در کشورمون. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و تشکر از همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم که در ادامه روز خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
با هم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدیم. به ساعت 15:40 رسیدیم.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیربوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت می شود. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. شماره پیامک رادیو گفتگو 301035.
هم تو اردوهای جهادی و هم تو مدارس ته تفاهم‌نامه‌ای که با آموزش پرورش هم بسته شده، پنجشنبه و جمعه به ما مدرسه میدن، میریم سراغ بچه‌های کم برخوردار تو حاشیه‌ش، بین اونها فعالیت‌های تربیتی و آموزشی اونها رو پوشش میدیم کارهاشون رو. ته سال هم 3 تا 4 بار اردوی جهادی داریم. تو اردوی جهادی ما بحث‌های عمرانی هم داریم، ولی بیشتر بحث‌های ما باز برمیگرده به اون جهاد تربیتی. جهاد تربیتی مون هم جوریه که هم در خلال همون بحث‌های عمرانی و هم آموزشی میایم بحث‌های تربیتی به بچه‌ها ارائه میدیم. مثلا تو بچه‌های بحث عمرانی میایم ترویج و اشاعه فرهنگ جهادی رو به صورت تربیتی به بچه‌های مناطق کم برخوردار اشاعه میده. مثلا اگه اون عکس رو مشاهده کنید، مثلا بچه رو آورده تو رنگ‌آمیزی دیوار مدرسه ازش کمک گرفته، میخواد که بگه که اگه مشکلی هم داشتین خود شما خودتون میتونید حلش کنید، ما کمکتون میکنیم، ولی شما اگه بیاین پای کار میتونید مشکلات خودتون رو خودتون هم حلش کنید. سلامت باشید.
گروه جهادی شهید مطهری استان همدان، استان اردبیل، جهاد تربیتی در مناطق کم برخوردار، فعالیت مستمر در مناطق کم برخوردار استان، سازماندهی و ساماندهی دانشجو معلمان در قالب اردوهای تربیتی.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
به شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنار سر میشه، من
اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. امروز چهارم ماه شعبان هست، میلاد با سعادت قمر بنی هاشم، باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک میگیم و روز جانباز رو گرامی میداریم. عرش برینه مدینه توره ام بنینه، این شب شب شوره مدینه توره، ای جان ای جان ای جانش همینه، علم دار دین به زیر علم صدق و صفا میخواه، یا عبدالله صالح برا معرفتم شور و نوا میخواه، دلی مملو از بصیرت تو راه شهدا میخواه، به همراه این برادر زادت یک کربلا میخواه، به یمن قدمت همه حاجات از امام رضا میخواه، ای جان ای جان ای جانش همینه، امشب شب شوره عرش برینه مدینه توره ام بنینه، امشب شب شوره بنینه، جان جان جانش همینه، نافذ البصیره چشمای تو در ما، ای ماه عشیره ماه شب توفان، به قد و بالان میبینن دنیا خدا باهونه، به قهر دستان میبینن دشمن چقدر هراسونه، به فضل بالان کبیر عشقم به زیر بارونه، به نور چشمات میبینم امشب نجف چراغونه، ای جان ای جان ای جانش همینه، امشب شب شوره عرش برینه مدینه توره ام بنینه، امشب شب شوره بنینه، جان جان جانش همینه، خاک سر راه فرش سلیمان، یک گوش نگاه عرش سلیمان، تو باشی با من میبینم دنیا روی سرم تاجه، تو باشی با من ببینم دنیا چند مرد حلاجه، تو باشی با من نگاهم هر دم به سمت معراجه، تو باشی با من که باک از دریا با این که مواجه، جان 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 حبیبه. وقت بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، روزی سرشار از خیر و برکت برای همه شما عزیزان هر کجا که هستید آرزو میکنیم. فراموش نکنید شماره پیامک رادیو گفتگو رو که به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزانه 30-10-35 هست، با هم میشنویم میان برنامه براستان جانان رو.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن،
و قال ربكم ادعونی استجب لکن،
دعا کنید من اجابت میکنم،
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده،
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا،
مخ العباده یعنی مغز عبادت،
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه،
فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است این بلای سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات فرمودن راجی اندم آلده که ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر و حاجتی و تعرف و ضمیری. اینجا راجی اندم آلده که ثوابی رو در برنامه قبل یه توضیح مختصری دادیم، یعنی انسان اهل مناجات با حال رجا و امید در پیشگاه خداوند حاضر شده و ثواب خودش رو و اجرش رو از خدا میخواد.
راجیا لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری.
اینجا بعضیا این کلمه ثوابی رو ترانی گفتن، یعنی راجیا لما لدیک یک جمله، بعد ترانی و تعلم و ما فی نفسی و تخبر و حاجتی و تعرف و ضمیری جملات بعدی. این هم میتونه درست باشه، چون که ما اگر این کلمه رو ترانی نگیریم، اگر ما این کلمه رو ثوابی بگیریم، اون واو عطف نمیتونه باشه، واو استیناف باید باشه و یه خورده جمله به هم میریزه. لذا بدک نیست این احتمالی که بعضی ها دادن و تو بعضی نسخه ها هست که این کلمه ترانی باشه، یعنی خدای تو منو میبینی و تعلم و ما فی نفسی، به خدای تو میدونی در درون من چی میگذره، و تخبر و حاجتی، خدای از حاجت و نیاز من با خبری، و تعرف و ضمیری، به خدای تو میشناسی ضمیر من و نهاد من رو، از درون من، از سویدای قلب من خدای تو با خبری، چیزی بر تو مخفی نیست. خب اینم باز یک فراز عجیبیه. ببینید انسان باید در پیشگاه خدا تبارک و تعالی به این اعتقاد و به این علم قطعی برسه که هیچ چیزش بر خدا مخفی نیست. ما فکر کردیم که چون از بندگان خدا یه چیزایی رو میتونیم مخفی بکنیم، فکر کردیم از خدا میشه مخفی کرد. بابا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هیچی بر خدا مخفی نیست. مگه میشه بر خداوند چیزی مخفی باشه؟ خالق همه چیزه، مالک همه چیزه، رب و صاحب اختیار همه چیزه، چطور میشه مخفی باشه بر خدا؟ ما باید به این باور برسیم که همه چیز ما، هرچی که به ما متعلق است، همه در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی معلومه. خدا میدانه، اطلاع داره، احاطه داره، آگاه هست، نه اینکه دیگری بهش آگاهی بده و خبر بده، خودش میدونه، چیزی بر خدا پنهان نیست. اگر انسان به این اعتقاد برسه، خیلی دیدگاه توحیدی او عوض خواهد شد، نوع بندگی او عوض خواهد شد. این مناجات ها، این دعاها، ظاهرش خواسته یک چیزای از خداست، اما باطنش یک کلاس درسه، کلاس درس توحید. ظاهر این دعاها سخن گفتن با خدا و چیز خواستن از خداست، اما باطنش کلاس توحید، درس توحید و خداشناسیه. اگر انسان به این مضامین بالای این دعاها پی ببره، نگاهش نسبت به خداوند تبارک و تعالی، بلکه نگاهش نسبت به خودش هم عوض خواهد شد.
خب دوستان رادیو گفتگو عزیزان، شماره پیامک 301035 در اختیار شما هموطنان عزیزمون هست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. اگر شنیدن بر